حامی این قسمت از پادکست در صبح لحظه نگاره. احتمالا خیلیاتون لحظه نگار رو مدت هاست میشناسین و پخش زنده و بازپخش رویدادهای مختلف اونجا دیدین. اما لحظه نگار به تازگی سرویس وبینار هم اضافه کرده. یعنی از این به بعد هر نوع رویداد و کلاس مجازی و جلسه‌ای که داشته باشین میتونین توی لحظه نگار برگزار کنین. غیر از سادگی کار با لحظه نگار، قیمت‌گذاری اونم با سرویس‌های دیگه متفاوته. فقط کافیه اشتراک خریداری کنین تا دیگه نگرانی بابت طول جلسات و تعداد شرکت کننده ها نداشته باشین. سلام به همه. من لازم معرفی کنیم؟
آره چرا که نه امید، به هر حال شاید یه ده هنوز ندونن که تو امید اخبار
شاید حداقل صداهامون رو البته چون قاطی میکردن اینطوری حداقل میدونن صدای کی کیه.
آره راست میگی.
در صورت من امید اخوانم و اینجا پادکست در صبح و قسمت 86
از فصل دوم پادکست در صبح. منم هنوز میسم زرگر پور.
خب خیلی هم عالی. ما چون مجددا اعلام میکنیم بالاخره داریم به پایان فصل دو نزدیک میشیم و در واقع خب حالا راجع به رشد و سرمایه همین چیزا گفتیم شرکت ها استارتاپ ها بزرگ میشن با یک سرعتی. میخوام ببینیم که خب استاد در واقع میخوام به
من اختیار دارم آقا من مثلا استاد کیه،
آخر این ماجرا در واقع چی میشه و تهش ته بازی این
آخرش که چی.
من فقط قبل از که بریم توی بحث بگم که ما امروز مهمونی داریم
ویژه
چون در واقع آقای علی رجول هم بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ پوشه که کارشون پوش نوتیفیکیشن، این نوتیفیکیشن ها اعلانایی که روی موبایلتون میاد در واقع
تعدادش از پوشه میاد،
ممکن از پوشه بیاد. بله و ما در واقع باز به خاطر کرونا استودیو که نمیریم این افتخار داشتیم که بریم توی دفتر پوشه.
خیلی
دفتر زیبا و جالبی بود و خلاصه حالا بعدن توی سوشال مدیا و اینستاگرام خصوصا سعی میکنیم که یک سری عکس و فیلم از روز بذاریم.
و تمام اتفاقات ارضی و سماوی هم افتاد، بدتر از مصاحبه محمد رضا آقایی ها که خیلی سر صدا بود، نمیدونم تش اذان پخش شد از بیرون. بله. نمیدونم موتوری وانتی اومد رد شد و اینا، اینجا اومدن بالا رو داشتن میشستن، دفتری که تعطیل بود مدام آدم میومد میرفت. آره بنزه کل دو ماه اخیر آدم اومد رفت.
از همه عجیبتر چیز بود اون سرورشون بود که باید
UPS رو باید خاموش میکردن.
UPS رو خاموش میکردن، بعد یه سرور هم یه داستانی بود که گفت بچه‌ها
آره،
شاتداون
کنن. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. خلاص خیلی مصاحبه سختی بود.
موفق شدیم که با صدای خوبی ضبطش بکنیم.
آره البته فکر میکنم ادیتورمون خیلی سختی کشید تا بخواد بیاد درستش بکنه، ولی خب به هر حال موفق شد.
چرا عادت کرده؟
آره
خب ما حالا واژه اگزییت یا خروج رو هم ممکنه شنیده باشید، ما قطعا راجبش حرف زدیم، مهمونام قطعا حرف زدن و خب اینو یکم مثلا باز میکنی که خب اوکی یه مثلا شرکت یا استارتاپی میاد رشد سنگین میکنه، بزرگ میشه و اون آخر حالا اگزییت کردن، حالا اونقدی که من میدونم ممکنه که بگیم که یه راش بورسه که این روزام خیلی داغه و داریم میبینیم یک سری استارتاپ ها مثل دیجیکالا، کافه بازار، تپسی، شیپور و یک سری دیگه در واقع الان میخوام وارد بورس شن. اون یه حالت اگزیت. یکی دیگه اینه که یک حالا شرکت یا سرمایه گذاری بیاد کل این استارتاپ رو مثلا بخره و یه حالت در واقع ادغام و تملیک هم هست. M&A درسته، merger and acquisition.
گفتی دیگه همه رو
گفتم. آره. و یه حالت هم اینه که البته یک در واقع بنیانگذاری انگار سهامشو بفروش خودش بیاد بیرون.
این واقعیتش اینه که خب استارتاپ زدن کلن هیچ وقت راه خیلی خوبی برای پول درآوردن زیاد سریع نیست. بجز خیلی جنرال عمومی داریم صحبت میکنیم دیگه، و بنیانگذار استارتاپ که احتمالاً اولش داره از جیب میخوره، بعدم کم کم مجبور میشه که بعد که مثلا میتونه جذب سرمایه بکنه یه حقوقی میاد میگیره که ممکنه که حقوق خیلی رقابتی نباشه با بیرون، و بعد بزرگتر که میشه نه یه حقوقی داره دریافت میکنه. ولی مثلا ارزش شرکتش اگر که چه میدونم 50 میلیارد تومنه و مثلا مجموعه گروه بنیانگذارا ممکنه 60% این سهام رو هنوز در اختیار داشته باشن، این به معنی نیست که اینا میلیارد دارن. یعنی مثلا طرف اگر که خونه نمیدونم مثلا 70 80 متری داشته توی جای متوسط، احتمالاً بعد از این مثلا با والویشن 10 میلیارد تومان، بعد از این که شده 5 میلیارد تومان، خونش هنوز همونه. یعنی این ارزش روی قیمت دارایی هاش رفته و به این معنی نیست که پول نقدی توی جیبش اومده. به همین خاطر توی این مسیر معمولا اتفاقی نمیفته که خیلی بخوام پول در بیارن. هستن مثلا بنیانگذارانی که ممکنه که خلاصه خیلی هم ارزش داشته باشه کسب و کارشون، ولی مثلا به شکل موردی تونسته باشن فقط پول تو جیبشون بیاد، اون هم با مقادیر خیلی کم. پس اون پول اصلیه که توی جیب بنیانگذار میاد از یکی از همین روشایی که تو داری میگی،
بعد از چندین سال.
بعد استارتاپ معمولا ممکنه سود بکنه، ولی این شکلی نیست که در پایان سال بیاد مثل خیلی از شرکت‌های معمولی سود توزیع بکنه و تقسیم بکنه و قسمت عمده پول مجدد برمیگرده به جز حالا مثلا سه چیزه قانونی که وجود داره، مثلا 10%، 5%، 10% بعد سود توزیع بکنن، مابقیش برمیگرده توی خود شرکت برای توسعه. پس اون پول درشته که اتفاق میفته وقتی که استارتاپ بتونه، بنیانگذار استارتاپ بتونه اگزییت بکنه، که تمام این مواردی که تو گفتی بنیانگذار
یا سهامدار دیگه،
بنیانگذار یا سهامدار، آره هم سرمایه گذار
معمولا احتمالاً یه ترکیبی از ایناست دیگه، درسته؟ چون احتمالاً سرمایه گذار گرفته تو را.
همینطوره، سرمایه گذار مواردی که تونسته باشن اگزییت بکنن توی ایران خیلی زیاد نیست واقعا، هرچند هم من هم تو موارد سراغ داریم، یه تعدادیش هم افشا شده، مثلا توی خود پادکستم کیس ایران رنتر سابق و لندو فعلی سراغ داریم، که به هر حال خود امیر رنجبر اومد تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده و سهام سرمایه گذارشو خریده، پس سرمایه گذارتون اصلا اگزییت بکنن و سرمایه گذاری که کردن با این مقدار سود بهشون برگشته. ولی معمولا این شکلیه که خیلی وقتا خود سهامدارا میان اگزییت میکنن. اگزییت هم چه اتفاقی توش میفته اینه که مثلا در قالب سرمایه گذاری یه سرمایه که جذب میکنن میگن آقا پولی که به من داری میدی یه بخشش که میره تو شرکت، یه بخشش هم بده به من. به این اصطلاح هم میگن کشوت کردن، یعنی تونسته مقداری پول از داخل خود شرکت به هر حال دریافت بکنه و البته سهامش رقیق بشه، که این چیز جذابیه. به هر حال کلی تلاش کرده که به اینجا رسیده، کلی سختی کشیده و خب معمولا استحقاق این کشوت کردن هم داره.
ولی در میانه راه اصلا این کار معقوله؟ ظاهرا خیلی یک مثلا سیگنال بدیه اگر که تو میانه راه قبل از اینکه مثلا حالا وارد بورس شه یا خریداری بشه اون شرکت، بنیانگذار یه مقدار از سهامش رو بفروشه و اون پول رو بر خودش برداره، میگن خیلی نشونه خوبی
آره. خیلی ها واقعا اولا که سرمایه گذار مخصوصا توی رانده اول سرمایه گذاری که خیلی دوست نداره این اتفاق بیفته، میگه که آقا من پول دارم میدم برای رشد تو، مگر اینکه یه استارتاپی تبدیل به مثلا سرمایه گذاری توی استارتاپی تبدیل به مسابقه ملکه زیبایی شده باشه، بیوتی کانتست شده باشه، که اینقدر این استارتاپ جذاب باشه که طرف بگه آقا شرط سرمایه گذاری اینه که پولی هم به خود من بدی من بتونم کشات بکنم. ولی نه، معمولا خیلی پذیرفته نیست، به خاطر اینکه هم دوست دارن که پول برای توسعه استارتاپ صرف بشه، هم علاوه بر اون نشون دهنده اینه که شاید سیگنالی باشه برای اینکه علاقه بنیانگذار به استارتاپش خیلی زیاد نیست
یا انگیزه ها رو نداره، یا خودش یه چیز منفی دیده، ترسیده از اینکه ممکنه مثلا سهام ارزشش کم بشه یا
دقیقاً همینطوره. و این ماجرایی که اتفاق میفته، یه چیزی اشاره کردی در مورد بورس و ورود به بورس که نمیدونم همین قسمت میتونیم راجبش صحبت بکنیم یا بذاریم برای قسمت بعد، که کشات از طریق بورس چه اتفاقی میفته.
من سوالم دقیقا همین بود که میخواستم بپرسم. اینم بگم که در واقع شاید برای ورود به بورس اصطلاح خارجی که میشنوید IPO،
اینیشیال
پابلیک آفرینگ، که
عرضه اولیه.
عرضه اولیه است که الان هی هم احتمالاً داریم میشنوین تو بورس، شرکت‌های مختلف ایرانی الان دارن هی عرضه اولیه میکنن، نه بانک و نمیدونم 60 تا زیر مجموعه
اونا که به کنار. آره اصلا فکر میکنم هفته یکی دو تا عرضه اولیه است.
خب
عرض اولیه رو به نظر اینو میتونیم بذاریم برای قسمت بعد. چون فکر میکنم یه مفهوم جداگانه ای و یه ذره میتونیم راجعش صحبت بکنیم که واقعا چه اتفاقی میفته وقتی که عرض اولیه اتفاق میفته و آیا واقعا کشات اتفاق میفته برای سرمایه برای بنیانگذارها یا نه.
خب ما به پایان این قسم پایان این حالا
صحبتمون
رسیدیم و گوش میدیم به صحبت های آقای علی رجول از استارتاپ پوشه.
مرسی، فعلا خدا نگه.
خداحافظ.
ما رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام مجدد به همه. ما در خدمت میسم میخواست چیزی بگه.
نه منم خواستم سلام کنم بخدا.
ما مهمون امروز اون آقای علی رجول هم بنیانگذار مدیر عامل استارتاپ پوشه هستن که راجعش مفصل حرف میزنیم و خوش اومدی علی جان.
به نام خدا سلام.
البته فکر می‌کنم ما خوش اومدیم چون ما در دفتر پوشه
آره
هستیم.
آره ما راست میگم
خوش اومدید.
به پادکست در صبح خوش اومدید.
منم خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که گپ و گفته خوبی داشته باشیم و خوب پیش بره.
عالی. ما به خاطر کرونا همچنان در واقع میریم دفترها و دیگه استودیو نمیریم. امروز اومدیم دفتر پوشه، خیلی دفتر قشنگیه.
رعایت فاصله اجتماعی نشستیم.
می‌خواستیم
ماسک بزنیم دیگه صدا بردارمون گفت نه نزنیم.
دیگه اوکی.
قبلش ولی ماسک داشتیم.
آره.
حالا سعی میکنیم که توی سوشالمون بذاریم یه سری عکس و فیلم از دفتر اینجا که شما هم لذت ببرید. خب علی جان اگه میشه یه خورده از در واقع بک‌گراند خودت بگو، تحصیلی، کاری تا که رسیدی به پوشه، خیلی خلاصه.
باشه. من متولد 65 هستم. لیسانسم هوافضا خوندم و ارشد MBA گرفتم.
شریف
بودم. خوش سر همم بود، یعنی بدون وقفه. از سال 87 مشغول کار شدم. به علت حالا بک‌گراند حافظه‌ای هم که داشتم شروع کردیم و تو همون حوزه مشغول شدیم. ما روی پرنده بدون سرنشین برای پایش خطوط انرژی استفاده می‌کنیم، پایپلاین مانیتورینگ. یه تیم تحقیقاتی جمع شدیم و یه قراردادی با شرکت نفت داشتیم که بیایم سعی کنیم این خطوط لوله که جای مختلف تو کشور داره رد میشه، بعضیاش واقعا قابل دسترسی نیست به این سادگی، شروع بکنیم به چک کردن اینکه یه نشتی داره نداره و چه اتفاقی داره توش میفته. تقریبا سال 91 92 اونجا بودم. خب الحمدلله کار خوبی انجام شد. بعد از زمانی که باز رفتم سراغ MBA دوست داشتم که فضای کاریم بیاد سمت فضای IT. یعنی من حتی زمانی که میخواستم انتخاب رشته لیسانسم انجام بدم خیلی به این علاقه داشتم که
یه صدای دینگی اومد که نمیدونیم چیه و آره. تو دفتر ضبط کردم.
آره زنگ تفریح فکر کنم.
زنگ نهاره.
زنگ.
این زنگ نهاره ولی دست بچه‌ها مش خورده بود. ما سر نهار یه زنگ داریم که چون نهارامون رو با هم می‌خوریم تو شرکت.
حالا حتما راجع به صحبت می‌کنیم.
خب کجا بودم؟ آها گفتم انتخاب رشته می‌خواستم بکنم. اینجوری بود که هم حافظا دوست داشتم بزنم هم کامپیوتر. ولی اون موقع با 18 سالگی استدلالم بود که کلاس کامپیوتر بیرون میشه رفت ولی کلاس حافظه نمیشه رفت، بیام بریم حافظه. و بعدش اومدم دیدم نه واقعا کامپیوتر بیشتر دوست دارم و دیگه از ارشد تصمیم گرفتم که بیام سمت این فضای IT که دیگه خلاصه 91 92 جدا شدم. یه مدت پیش یک از استادای دانشکده مدیریت کار میکردم، اونم شرکتی تو حوزه IT داشتش و دیگه 93 با همون بچه‌ای که کار حافظه میکردیم صحبت کردیم که آقا بیام بریم تو حوزه IT. من مهندس احمدی پژو حسین قلعه اومدیم و کار شروع کردیم و پوشه رو به قولی بنیان گذاشتیم. اسمی از پوشه که اون موقع نبود، روناش بود، هنوزم که روناش هست. محصول خاصی هم موقع تو ذهنمون نبود، یعنی برای مهم بود که وارد حوزه آیتی بشیم. حوزه آیتی حوزه‌ای بودش که به نظرمون رشد میکرد تو آینده و گفتیم خب بیاییم ببینیم چیکار کنیم برای اینکه کار شروع کنیم. و وارد فضای اکوسیستم، حالا اون موقع اکوسیستمی نبود ولی این فضای آیتی بشیم، گفتیم بیایم یه بازی کوچیک طراحی کنیم و با دیولپر جماعت و اینا آشنا بشیم، ارتباط شکل بگیره. این کار رو توی 2-3 ماه انجام دادیم، یعنی سریع رفتیم کافه بازار نگاه کردیم ببینیم ترندا چی هستن، یه بازی تک اکتیویتی انتخاب کردیم و اونو گذاشتیم به عنوان یه بیسی که شروع کنه کارمونو. اسمش چپکی بود، یه بازی پاسخ معکوس بود، یعنی مثلا به شما میگفتم مثلا مربی استقلال قلعه‌نویی و شما میگفتید خیر. بعد 2-3 ماه وقت گذاشتیم، الحمدلله به این نتیجه رسیدیم توش. هین اون یه بار می‌خواستیم که مثلا آپدیتش پوش بفرستیم، بعد دیدیم مثلا سرویس پوش درستابی نیست و اینا، یادم تو دفتر نشسته بودیم و یکی از بچه‌ها رو مثلا گفت این سرویس نیست، گفتم مثلا ما که الان بیکاریم دیگه، این محصولی که دادیم چقدر طول می‌کشه مثلا سرویسش کنیم اینو بیاریم بالا، چون زده بودیم سمت خودمون کارش. گفت مثلا 2 هفته. گفتم خب 2 هفته که کاری نداره بزنیم. گفت بذار من امتحان پاینتر مام بدم. بعد رفت و پاینترمش اومد داد و تابستون شروع کردن. 2 ماه شد، 2 هفته، ولی واقعا تو 2 ماه آوردن بالا. علیرضای صادقی هم بنیانگذار فنی ما شد، یعنی اون ابتدا که من و حسین معزن شروع کردیم ما همه هواپیما مکانیکی بودیم.
سه تا بودیم.
بعد علیرضا رفتیم تو همون چپکی پیدا کردیم، اول به عنوان مشاور با ما اضافه شد و بعدش دیگه خیلی جدی‌تر درگیر شد، دوستای خودش رو آورد و شد دیگه CTO ما و همون هم بنیانگذار فنی ما. همین دیگه، اینجوری رفتیم جلو. و
عالی. خب علی جان، پس اون 3 نفر اولی که بودین هیچ کدوم مثلا در زمینه حالا آیتی نرم افزار اینا چیزی نخونده بودین و سابقه در واقع نداشتین؟
نه.
خب بعد شما 4 تا خلاصه جمع شدین 2 ماه اون محصوله. حالا می‌خواستم خود راجع به پوش نوتیفیکیشن بگی، چون همه ممکن آشنا نباشن.
آره، پوش چیه؟ پوش یه زیرساخت ارسال پوش نوتیفیکیشنه. پوش نوتیفیکیشن اون چیزیه که از سمت سرور به سمت یه کلاینت که حالا دستگاه موبایل طرف میتونه باشه، وبسایتی که یه نفر داره ازش بازدید میکنه باشه، یه پیامی رو پوش میکنه و شما بیشتر توی اندروید اینو میبینید، یعنی یا iOS مثلا یه تلگرام یکی براتون یه پیامی میفرسته، توی واتساپ میفرسته، یه نوتیفی میاد اون بالا و اونجاست که اون پوش نوتیفیکیشن نشون داده میشه. ما به شرکت ها و اپلیکیشن ها و وبسایت هایی که بخوان به کاربراشون پیام بدن این زیرساخت رو میدیم که بتونن این پیام رسینه انجام بدن و توی اسکیل اینو ما براشون هندل میکنیم، اونا فقط API ما رو کال میکنن ما کارشون رو میرسیم.
معمولا در واقع تو صنعت تبلیغات استفاده میشه کاری که بخواید شما میکنید.
خیلی اون ابتداش اینجوری بودش که چون قانونی چیزی وجود نداشت، نه تو ایران نه تو خارج از کشور، خیلی ها برای درآمدزایی اپلیکیشنشون که سراغ تبلیغات میرفتن، اینم یکی از راههای تبلیغات بود، پوش نوتیفیکیشن تبلیغاتی. 2013 گوگل اینو تو گوگل پلی ممنوع کرد و گفت کسی که اپشو اینجا میذاره نباید از پوش نوتیفیکیشن سری تبلیغاتی بکنه و فکر میکنم 96 95 هم چیزایی بود، کافه بازار هم اینو به قانوناش اضافه کرد و گفت که این اتفاق نیفته، ولی خب باز قانون مملکتی نبود که، و خب خیلی ها توی مملکت اینو استفاده میکردن. آره.
خب بعد این باعث شد بازار شما کوچیک شه یا محدود شه؟
ببین، کسب و کاریاش خب رو به رشد بود، یعنی کسب و کارها به سمت بزرگتر شدن و استفاده بیشتر از پوش نوتیفیکیشن رفتن، بازار کسایی که کار تبلیغاتی میکردن کمتر شد و بخاطر همین بالانس خیلی بالانس عجیب غریبی نبود. ما خودمون تصمیم گرفتیم تو سال 97 یه مدت وارد این بازار بشیم، یه چند ماهی شدیم بیخیالش شدیم و توی 98 اصلا کلن اون بخشی که استفاده های غیر کسب و کاری میکردن از پوشه اونا رو واگذار کردیم به شرکت دیگه و پوشه فقط به کسب و کاری یا سرویس داد.
یعنی چی به کسب و کاری یا سرویس میده؟
یعنی مثلا یه نفر که یک سرویس داره ارائه میکنه، سرویسش میتونه مثلا تاکسی اینترنتی باشه، میتونه فروشگاه باشه، میتونه پرداخت قبض باشه، یعنی فقط به این افراد ما داریم سرویس میدیم و کسی که استفاده در اون برنامه ای از پوش نوتیفیکیشن نمیکنه رو دیگه بهش سرویس نمیدیم.
بعد یه خود راجبه رشد پوشه برامون بگو که چی شد، از اون 3-4 نفر به چند نفر تبدیل شدین، چقدر طول کشید رشد کنین، حالا بعد میریم رو چالشاش و اینا.
خب ما از آبان 94 میام شروع میکنم، زمانی که 1-2 ماه بوده سرویس لانچ شده و ما تیممون مثلا 6 نفر بود، 2 تا 3 نفر فنی، بعد بقیه بچه هم که خودمون بودیم غیر فنی بودیم. غیر فنی هم همه فول تایم نبودیم، مثلا حسین قله اصلا تهران نبود و ایشون بعدش رفت قم و طلبه شد، مثلا یکی دو روز در هفته میومد پیش ما. و بیشتر حسین قلی کسی بود مثلا خیلی آدم خوش فکری بود و دیزاین محصول و اینا، یعنی تو کار قبلی اونم طراح بود چون اصلا تحصیلش هم طراحی مکانیکه. بعد کمک میگرفتیم، ما موقع رفتیم دنبال این که مشتری بخوایم اضافه کنیم، توی مشتری اضافه کردن ها یکی از دوستای من توی شرکت رهنما بود، اون موقع بیپتونز ما رهنما بود و رفتیم سراغ اونا و گفتیم که آقا میشه بیایید مثلا این پوشه رو اد کنید تو بیپتونز. یه جلسه داشتیم فنی براش توضیح دادیم، یه پرزنتیشن فنی آماده کرده بودیم، رفتیم اونجا گذشت و رفتیم برگشتیم. یه هفته بعد به من زنگ زد گفت علی مثلا دوباره میای یه پرزنتی کنی؟ من گفتم احتمالاً مثلا یه سری دیگه از بچهای فنیشون اومدن. بعد دیدیم که آیه هندی و خانم خسروی اونجا بودن، آیه هندی مدیر سرمایه‌گذاری بود، خانم خسروی تو تیم سرمایه‌گذاری بودن و گفتن که مثلا ایده رو بچه‌ها با ما مطرح کرده بودن و به نظرم چیز جالبی بود، گفتیم بیایم دقیق‌تر باهات صحبت کنیم. رهنما که الحمدلله سرمایه‌گذاری کرد، ما حدود 2-3 ماه تقریبا مذاکرمون طول کشید تا اینکه تو دی سرمایه‌گذاری رهنما انجام شد و خب تا اونجا ما داشتیم با پولی که من از پدرم گرفته بودم با من انجل داشتیم کارو پیش می‌بردیم، بختیم خیلی تیمو بزرگ نکردیم، فکر می‌کنم موقع مثلا 7 نفر اینا بودیم. و بعدش که دیگه سرمایه‌گذاری رهنما شروع شد، ما شروع کردیم به بزرگ شدن و اعضای جدیدو به تیم اضافه کردن. فکر کنم توی مثلا 3 ماه یه 3-4 نفر نیروی فنی گرفتیم تا انتهای سال 94 و شرکتی و مثلا یه اوردر 100 نفره قرار گرفت. 10 نفره
گفتم
100 نفره تا اول فصل. آره شرکتی 10 نفری شد و پیش رفتیم. خب نمودارهای رشد ما خیلی خوب بود. یه اتفاقی که خدا کمک کرد و اتفاق افتاد این بود که یه سرویس خارجی بود به نام پارس به من تو کامپیوتر من صدا کردنه، بعد پارس.com اینو فیسبوک خریده بودش 1-2 سال قبلش و توی دی اون سال سال 94 اعلام کرد که من اینو میخوام تعطیل کنم و 1 سال بیشتر همه مهلت ندارید که ازش برید مهاجرت کنیم به سرویس های دیگه. و خب ما 4 ماه قبلش لانچ کرده بودیم، از راز سئو خوب بودیم، تو گوگل اگه که سرچ میکرد پوش بالا بودیم، ما اول بودیم و این شد که یه حجمه زیادی از کاربرای ایرانی که به دنبال سرویس جایگزین اومدن سمت ما بود، جایگزین بودن سمت ما اومد و خب این خیلی کمک کرد به رشد ما. ما توی فکر کنید دی 94 30000 تا نصب فعال داشتیم. 30000 تا یعنی سری اپلیکیشن بودن که تازه نصب فعال اینا 30000 تا بود. آخر سال شد 200000 تا و آبان سال بعد شد 11 میلیون. یعنی واقعا یه رشد جدی و با اون اتفاقی که فیسبوک رقم زده بود. از این برم خب بعد الحمدلله بچه فنی از پس اسکیل بر اومدن و ما مشکلی نداشتیم و کاربر راضی بود از سرویسی که داشت میگرفت، خدا رو شکر.
این قضیه که شما هم بنیانگذار اولش فنی نبودید ولی تونستید یه محصول به
خیلی فنی
بالا بیارین خیلی مسئله جالب و جذابیه برای من. این که چه شکلی اصلا این ایده به ذهنتون رسید که در حالی که تواناییشو نداشتید خودتون، یا به هر حال به اندازه‌ای که الان بزرگه این توانایی وجود نداشت، چی شد که اصلا رفتین اون روزای اول چی کار کردین برای تولید این محصول؟ فقط با هم بنیانگذار فنی شروع کردین؟ اون چه شکلی راضی شد با شما بیاد کار بکنه و نگه که من خودم میرم همین کار رو انجام میدم؟
واقعا چالش که داشتیم، اون اولش ریسکی که کردیم واقعا ریسک بود دیگه، به علت علاقه و اینکه دوست داشتیم وارد این فضا بشیم و دوست داشتیم بیایم این کارو انجام بدیم بود. یکم مثلا من قبلا خودم مثلا کاری کامپیوتری کرده بودم، برنامه‌نویسی هم کرده بودم و اینا، یه فضایی می‌شناختم ولی اصلا مثلا کار جدی انجام نداده بودم. پس اون اولش جسارت و ریسک و اینا بود واقعا. ولی در ادامه خب علیرضای صادقی خیلی بچه خوش فکری بود و خیلی خوب تونست کارو جمع کنه و با ما راه بیاد. علیرضا از ما 5-6 سال هم حتی کوچیک‌تر بود ولی خب این ارتباط خیلی خوب شکل گرفت. ما هم می‌فهمیدیم که کجاها نباید حرف بزنی ولی چه می‌دونم مثلا کارهای خیلی کوچیکو من خودم می‌رفتم شاید انجام می‌دادم کمکشون و اینا، ولی در حد مثلا HTML سایت و اینا، یعنی کاری بک اند که اصلاً، چون خیلی از لحاظ فنی محصول پیچیده‌ای بود همینجوری که شما میگید. جوابم پس اینه که واقعا کار سختی بود ولی تیم خوبی داشتیم و اعضای تیم کاری درستی میکردن. یعنی حسین قلعه طراحی محصول انجام میداد، اینکه محصول کجا باید بره، چه فیچرهایی باید داشته باشه. خب این نیازی نبود که طرف فنی باشه. مثلا من دنبال مثلا مشتری آوردن کاری پروداکتی و اینا یکم بودم، بعد معاد حسین کاری یکم اجرایی و اداری و اداری که نه اجرایی شرکت و اینا رو به عهده داشت و علیرضا هم کار فنی انجام میداد. البته خب بماند، بعضی وقتا مثلا علیرضا شوخی میکنه و مثلا به ما میگه که الانا، میگه مثلا اون موقع من داشتم کد میزنم اینا منچ بازی میکرد و خب یعنی واقعا یه مدتی شد اینجوری بود، اما خب گذشت و تیم فنی جدی‌تر شد. علیرضا که دیگه از دوستاش که وحید امین‌تبار بود آورد، ایشون خب یکی از پایه‌های اصلی تیم فنی ما شدن. حالا علیرضا از سال ابتدای 98 هم از ایران رفت و دیگه تقریبا مسئولیت اصلی تیم فنی هم به عهده وحید قرار گرفت.
و تا اینجا رو گفتی که راهنما اومد وارد شد و کمکتون کرد و شما ظرف کمتر از یک سال به 11 میلیون نصب فعال رسیدید. اینا چه شکلی بود؟ پخش بود یا مثلا یوهوی اپلیکیشن مثلا 4-5 میلیونی داشتیم؟
ما تارگتی کرده بودیم، هدفمون برای اپای کوچیک بود اتفاقا و باختر همین اپ خیلی بزرگ تو اون پیدا نمیشد، گرچه یه نفرم شاید میومد و یه اپ بزرگ میشد، ولی یادم ما بزرگترین اپمون فکر کنم مثلا 600-700 هزار تا نصب بیشتر نبود. اینطوری نبود که مثلا اپای مثلا چند میلیونی داشته باشیم، اما خیلی تعداد زیاد، تعداد بسیار زیاد بود. این باعث شد که ما یه بیگ دیتای سمتمون جمع بشه. این بیگ دیتا که جمع شد، اومدیم گفتیم خب چیکارش کنیم؟ حیف دیگه، مثلا این همه ترانزکشن در روز، این همه داده، ترابایت داره میاد و ما تیم دادمون رو راه انداختیم. سید محسن شجاعی به ما اضافه شد. ایشون خب خیلی بچه خوشفکری بود، هوش مصنوعی خونده بود و زیر ساخت جمع‌آوری داده و روی این داده‌ها تحلیل کردن و خروجی دادن رو راه انداخت و این شد که مسیر پوشه از اون فقط زیر ساخت پوش نوتیفیکیشن به سمت کارهای داده کاوی و کارهای هوش مصنوعی اینا رفت. اینکه ما تخمین بزنیم مثلا کاربرای ما چه سن و جنسیتی دارن، اینکه ما تخمین بزنیم کی به کاربر پوش بفرستیم که اون کلیک کنه، اون اینتراکشنی بهتری با ما داشته باشه، اینا همه صورت مسائلی بودش که سمت ما تعریف شد. با دانشگاه فعالیت کردیم، یه دانشجوی فوق لیسانس گرفتیم، یعنی کسی که پروژش سمت پوشه تعریف شد و با همکاری با دانشگاه و یکی از اساتید دانشکده،
دانشگاه شریف،
بله دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف
اونور خیابون،
بله اونور خیابون ما. خب تیممون هم مثلا هر سه تا این دوستان، یعنی علیرضای صادقی، وحید امین‌تبار، سید محسن شجاعی، چون فارغ التحصیل همینجا بودن، خب راحت با دانشگاه این ارتباط گرفته شد و این کارو تونستیم ادامه بدیم. تو سال 96 این اتفاق که افتاد، ما این مسابقه برگزار کردیم به نام دکا که یه دیتا ست دادیم، 100 میلیون رکورد از داده های پوشه رو در اختیار عام گذاشتیم و گفتیم بیایید به ما بگید که کی پوش بفرستن به آدمو که بهتر بشه. مسابقه خیلی خوبی بود، یعنی اولین باری بودش که ما خودمون داشتیم این کار رو انجام میدادیم و اون موقع هم خیلی هنوز این باب نشده بود که دیتا ست های پابلیک رو عرضه کنن و اینا، و خب یه اتفاق خوبی افتاد. خلاص ما تا انتهای 96 خیلی همه چی رو به رشد بود و عالی داشت پیش میرفت، تا اینکه اتفاقی که افتاد این بود که اقتصاد ما یکم جابجا شد از ابتدای 97 و دلار خیلی گرون شد، ما سرورمون داخل ایران نبود و خب اصلا این زیرساختی رو که آماده کرده بودیم وابسته بود به اون سرویس دهنده‌ای که داشتیم ازش استفاده می‌کردیم و خب خیلی دلار زیادی هم داشتیم، مثلا تقریبا ماهی 20000 دلار داشتیم ما پرداخت می‌کردیم بابت این. خب دلار که 3 تومن بود اوکی بود، می‌گفتیم 60 تومنه، اتفاقی نیفته. بعد یه دفعه مثلا دلار تا 10 تومن 12 13 اینا رفت و عدد خیلی برای ما جدی شد، چون درآمد ما تغییری نکرده بود، اتفاقا درآمدمون تحت شعاع قرار گرفته بود به علت مسائل اقتصادی یه داخل کشور و از اون ور هزینه‌ها یه دفعه مثلا یه جایی مثلا 150 200 میلیون تومان رفت بالا. این خیلی ما رو اذیت کرد و 97 به قولی سالی بودش که ما این با سیلی سرخ نگر داشتیم خودمونو، تا اینکه خدا رو شکر گذشت و دوباره تونستیم ستاپ کنیم خودمونو، اصلا قیمت گذاری پوشه رو جابجا کردیم، پر ترانزکشن از کار برامون پول گرفتیم، گفتیم آقا ما دیگه نمیتونیم کماف سابق به شما سرویس بدیم و خب اون رشدی رو که ما توی سال 96، یعنی از ابتدا سال 96 داشتیم، دیگه کم رنگ شد، خیلی برای ما کم رنگ شد و مجبور شدیم یه سری از سرویسایی که رفته بودیم سراغشون رو استاپ کنیم. اون موقع هنوز ابراروان سرویس زیرساخت نمیداد و سرویس زیرساخت دیتا سنتر و اینا توسط مثلا کسایی که مثل افرانت و اینا بودن فقط تامین میشد. ما حتی رفتیم و یه سری سال 96 سرور تهیه کردیم برای خودمون که آقا بیایم مثلا اینو برای خودمون کلود بیاریم بالا. خیلی کارهای زیادی، یعنی با اون اتفاقی که داشت میافتاد هم تیم داشت بزرگ میشد و هم کارهای جدیدی ما داشتیم انجام میدادیم، ولی به علت بحث نقدینگی که خیلی بحث مهمی هم برای شرکت هست و عدم اطمینان نسبت به آینده و نتونستن اینکه نمیتونستیم یه افقی ببینیم که آقا مثلا این یک سال 6 ماه 2 سال بریم چه اتفاقی بیفته، خلاصه اذیت شدیم سر این کیس دیگه.
شما بعد مجددا هم جذب سرمایه کردین یا همون یک
نه بار همون یه راند بود، یعنی الحمدلله همون یه راند بود و دیگه بعد از اونم همیشه شرکت دست پس خوش بر اومده. شاید مثلا اگر من به قبل برگردم مثلا 96 با این اوضاع میرفتیم شاید یه سرمایه‌گذار جدید میگرفتیم. ما توی 98 یه تلاشی کردیم که بخوایم بریم دنبال سرمایه‌گذار جدید، باز خیلی نتونستیم مذاکره مثبتی داشته باشیم و بیخیال شدیم و باز با اون چیزی که از قبل وجود داشتش کارمون ادامه دادیم.
چرا علتش چی بود که مذاکره مثبت نبود؟ چون بیزینسی که به هر حال کش فلوش مثبته و داره از پس خرج و دخلش در میاد قاعدتا برای سرمایه‌گذار جذابه.
آره دیگه، برای خودمون هم جذاب بود، یکم باعث شده بود ما کلاسمون بالا بره. یعنی ما موقعی که با سرمایه‌گذار صحبت می‌کردیم میگفتیم من که نیازی ندارم به پول تو، که مثلا حالا اگه بیای من رشدم بیشتر میشه. یعنی دو طرف چیز می‌شد، اونا ما اصلی ترین مسئله که داشتیم رو اون عدد ارزشه بود. یعنی ما گفتیم آقا ارزش ما یه عدد بالاتریه چون همه چی زندگی خوب داره پیش میره، ولی از اون ور عدد کمتری مد نظر بود و اون دوستان هم شاید حق داشتن. یعنی بازار بازاری بود که تازه این دلار عوض شده بود، تازه اقتصاد عدد رقمش جابجا میشد و ما انتظارمون رو شاید مثلا دلاری بیشتر تو ذهن خودمون داشتیم. گفتیم آقا اون موقعی که دلار بود 3 تومن مثلا من ما اینقدر 200000 دلار داشتم، 300000 دلار درآمدم بود، بعد خب حالا الان کم شده اینجوری شده، من یکم میگذره دوباره به اون برسم و خودمون رو شاید با اونا داشتیم ستاپ میکردیم که خیلی
پس احتمالا رقیبی هم نداشتین که خیلی جدی ازش بترسین و مثلا
مجبور
باشین برای رشد سریع تر جذب سرمایه بکنین.
نه خب واقعا سرویس پوش سرویسیه که سویچ کاستش خیلی بالاست. یعنی یکی مشتری از یکی سرویس استفاده میکنه، احتمال اینکه بخواد به سرویس دیگه بره خیلی کمه، چون مشتریاش اینجان، کاربراش اینجان، مایگریت کردن سخته و ما چون زودتر شروع کرده بودیم از بقیه رقبامون پایگاه خوبی داشتیم و باختن همین برای بعضی سخت میشد که این جا به جاییه بخواد صورت
بگیره. الان تخمینی از سهم بازارتون دارین؟
راست شو بخواید یک سال گذشته یکم سهم بازار جا به جا شد به علت اینکه ما سال 97 دیگه که وضع دلار اینجوری تصمیم گرفتیم که وارد بازار خارج از کشور بشیم از انتهای سال 97 از ابتدای 98 و ما خیلی تمرکز جدی برای محصول خارجی که الحمدلله چند وقت پیشم شروع کردیم، یعنی لانچ شد، دنبال فارسی لانچ بودم چی میگم بهش؟
هوا شد.
آره این محصول جدیدی که
هوا شد به راه اندازی
یه چند ماه پیش راه اندازی شد بودیم و بازار ایرانو یه جوری دیگه خیلی اینطوری نبود که اگریسیو بخوایم بریم دنبالش و اینکه بریم و این بازار بشود.
یعنی محصولی داشتید که میدونستید جواب میده و دنبال این بودید که بازارهای دیگر رو تست بکنید.
ببین مطمئن نبودیم که جواب میده، ولی بیشتر بذار من برگردم عقب. ما خیلی به تیممون مینازیدیم. یعنی ما از اول که اونجایی که از حافظه اومدیم گفتیم ما میخوایم بریم کار آیتی بکنیم چی بود؟ این بود که آقا خدا کمک میکنه میشه دیگه، ما هم بچه های خوبی هستیم، تواناییش هم به نظر داریم، تلاش این خیلی جدیه، تلاشگر بودیم. یعنی این صفت رو من میگم، نمیگم باهوش بودیم، نمیگم مثلا اینا، نه فقط تلاش زیاد میکردیم و خب خدا هم کمک میکنه به نظرم اگه کسی تلاش زیادی بکنه. حافظه اون کارمون الحمدلله بد نبود، بعد اومدیم وارد پوشه، یعنی روناش شدیم و کار پوشه رو کردیم، اینم خوب بود و گفتیم به نظر میاد برای اینکه ما بتونیم از رشد قابل توجهی برخوردار باشیم داخل کشور و اینطوری نباشه که همیشه نگرانمون باشه مثلا اگه دلار گرون چه خوشحال شیم، ارزون چه خوشحال شیم. گرون که میشه درآمدمون بیشتر میشه، ارزون هم میشه هزینه‌مون کمتر میشه. یعنی گفتیم این بازار بازار خوبی میتونه باشه و بیایید بریم بازار خارجی رو در بیاریم. حالا ما تو ایران به دنیا اومدیم، ولی این همه آدمای دیگه خارج بودن، خیلی مثلا شاخ قولچی کندن که نیستش که، هستا ولی اینطوری هم نیستش که نشه. و با این دید شروع کردیم، محصولمون رو کاملا عوض کردیم برای خارج از کشور چون نیازمندی متفاوته. تو خارج اون سرویسی که پوشه تو ایران میده این نفر هستن که دارن اون سرویس رو میدن، خیلی از ما کاملتر، خیلی با کیفیت تر و خب ما نرفتیم سراغ این که اون محصول پوشه رو بخوایم بدیم، چون اصلا منطقی نبود. محصول رو عوض کردیم، محصول جدید آوردیم بالا و با این فرمون رفتیم سراغ این که بازار خارج رو شروع کنیم.
و یه مزیت رقابتی دارین توی این در واقع حالا بازار خارجی؟
مطمئنا بعد تو بازار خارج مزیت رقابتی داشته باشیم که بتونیم موفق شیم و بریم جلو. محصول اولیه‌ای که شروع کردیم، ما دو تا محصول تا حالا خارج از کشور دادیم، خیلی جدی بود اون بخش هوش مصنوعی و اون که خود محصول جوری طراحی شده بود که تصمیم بگیره به هر کاربر تو هر زمان چه پیامی ارسال کنه، یعنی رایت یوزر، رایت تایم، رایت مسیج، و خیلی محصول واقعا های تک بود و فکر می‌کردیم که این مزیت رقابتی خیلی جدی هستش و میتونیم مشتری بگیریم باش. با این شروع کردیم، رفتیم سمت اینکه مشتری‌ها رو پیدا کنیم و بخوایم به محصول اضافه کنیم، دیدیم مثلا مشتری‌ها کجان، از کجا پیداشون کنیم، و خیلی چنل پیدا کردن مشتری سخت شد واسه ما. قبل‌تر توی ایران مثلا ما با یه سرچ گوگل سری مثلا دوتا پست بلاگ و اینا تو سئو اومده بودیم بالا و می‌دونستیم خارج سخته، ولی گفتیم یکم سخت‌تره دیگه، حالا اینقدرم سخت نیست. بعد این محصول جدید که اومد بالا دیدیم که نه، نمیاد مشتری. سرچ گوگل رفتیم، نمیاد مشتری.
نشسته بودین مشتری بیاد ها؟
نه سرچ گوگل میرفتیم، پست بلاگ مینوشتیم، ولی مشتری نمیومد.
این تبلیغات داشتین به اون معنا؟ کمپین و اینا؟
آره، کمپین تبلیغاتی. برای چی؟ برای اینکه رقیبای ما کسایی بودن که مثلا کلیک گوگل $30 بیدش بود.
$30؟
آره، بعد ما که نمیتونستیم اونجا بیت کنیم، که مجبور بودیم عدد بیاریم پای صفحه 7. نه ما صفحه 7 که نمیرفتیم، نمیومدیم دیگه. و خب خیلی توی کلمات کلیدی کمی ما میتونستیم مشتری بیاریم. رفتیم راه های دیگه، مثلا گست پست نوشتن، توی پروداکت هانت لانچ کردن. خیلی تلاش های زیادی کردیم، ولی اونطور که باید چنلمون جواب نمیداد. چنل خیلی پرهزینه بود و ما تقریبا 3 ماه اینا روش وقت گذاشتیم. توی این 3 ماه نتونستیم مشتری های جدی بیاریم که بیان واقعا سرویسو. همه میمدن ساین اپ میکردن، یه اپی هم اضافه میکردن، ولی کسی که مثلا ریلیز بده و این اسب بالایی بیاره واسه همون اتفاق نیفتاد. این شد که فکر کردیم بیایم بریم یه جا دیگه سوار شیم و رفتیم روی پلتفرم شاپیفای. یعنی گفتیم خب ما الان مشکلمون اینه که محصولمون بد نیست، به نظر محصول خوبه، اما مشتری رو نمیتونیم پیدا کنیم. حالا چیکار کنیم؟ بیایم بریم روی شاپیفای سوار شیم که خودش پلتفرمه و خودش مشتری رو میاره. و اونجا شد که محصول دوممونو دادیم. باز نیازمندی محصولی عوض میشد، از اون حجم از هوش مصنوعی و خودکار بودن و اینا کم کردیم، یکم محصول ساده تری شد، برای اینکه مشتری که باز تو شاپیفای بود آدمای خیلی ساده تری بودن، انترپرایز نیست توی شاپیفای، خیلی کم انترپرایز هست و اکثرشون آدمای عادی هستن که مثلا یه فروشگاه فیزیکی داشتن، اسمال بیزنسی هستن و الان میخوان فروشگاه داشته باشن. و این شد که محصول جابجا کردیم و چقدر اوضاع الحمدلله بهتر شد و این شد که ما تونستیم یه رشد خیلی خوبی داشته باشیم سمت جذب کاربرمون و الحمدلله داریم پیش میریم و امیدواریم که خبر خوبی داشته باشیم برای مدت کوتاهی دیگه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح پاکته. پاکت یه سرویس ایمیل مارکتینگ ایرانیه که امکاناتی مثل ارسال ایمیل های مارکتینگی و اتوماسیون ایمیلی رو به شما میده. میتونید از کانال SMS و پوش نوتیفیکیشن هم توی این پروسه استفاده کنید و با تقسیم بندی لیست مخاطبانتون بر اساس رفتار قبلی کمپین های تارگت شده ارسال کنید و از نتیجه اعجاب انگیزش لذت ببرید. از برندهایی که به پاکت اعتماد کردن میتونیم به کاله، آسیاتک، ایرانسل، جاب ویژن، بانی مود و از کی اشاره کنیم.
این راجبه خارج رفتن حالا صحبت شد، یعنی وارد بازار خارجی شدن، این الان خصوصا الان خیلی سواله برای خیلی از کسب و کارهایی که به صورت بالقوه میتونن خدماتشون رو ببرن تو بازار خارجی. مثلا روی کردتون چی بود؟ نقطه شروعتون چی بود؟ آیا شما مثلا رفتین دنبال کار برای مثلا یک جغرافی خاص، بگی مثلا اروپا، آسیا، فلان، آمریکا، یا نه گفتی آقا در باز میکنم هر یوزری از هر جایی اومد، یا آیا تحقیقات بازاری کردین؟ اصلا چجوری اون اولش چیکار کردین؟
خب سوال خوبیه، یکم سخته جوابم برای بعضی از جاهاش اینه که همین جوری بود چه که همین بود و اینه واقعا، یعنی خیلی فکر خاصی نکرده بودیم واسه بعضیاش، ولی بعضیاش هم فکرایی کرده بودیم. نکن روی کردهای مختلفی به این وجود داره که یه نفر تصمیم بگیره بره به همه دنیا سرویس بده، به یه جغرافی خاص سرویس بده. ما تصمیم گرفتیم جغرافیا برام مهم نباشه، یعنی یکی از اون تصمیمایی بود که گرفتیم. ما تصمیم گرفتیم که مارکت برامون مهم باشه، یعنی اون اسمال بودن مهم باشه، برای اینکه ما اگه بخواستیم به انترپرایز سرویس بدیم، این سرویسی بدیم که کسب و کارهای بزرگ بیان مشتری ما بشن، خیلی بعد سیلز قوی می‌داشتیم و سلز قوی از تو ایران نمی‌شد. شما نمی‌تونی محصولی خارجی داشته باشی و سلز خوب داشته باشی از تو ایران، اصلا باهات کسی صحبت نمی‌کنه، بعد بری جلسه بیای ببینیشون، طرف از یه حدی که بیشتر می‌خواد بهت پول بده میگه خب ببینمت، یه اسکایپی، یه حضوری، دفترت کجاست، چند نفری تو اینا. پس ما اومدیم سراغ مشتریای کوچیک. حالا مشتری کوچیک دیگه همه جای دنیا بود، شاید توی کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر، ولی همه جای دنیا هست. یعنی الان اگر من دارم فکر میکنم ذهنی، مثلا مشتری که تو شاپیفای داریم زبان غیر انگلیسی توشون جدیه، اینطوری نیستش که همه زبان انگلیسی باشن. و خب این نشون میده که پس همه مشتری ها همه جا هست.
خب بعد شما بحث ساپورتش رو چیکار میکنین، خصوصا اینکه زبون هم فرق داره و غیره؟
خب اونا که انگلیسی سوال میپرسن معمولا، یعنی خب. درسته مثلا طرف مثلا فرانسویه، چه میدونم مثلا ایتالیاییه، یکی مثلا یه جای دیگه مثلا، ولی خب اونا که انگلیسی سوال میپرسن، گرچه بچهای ما کم ارشنگای ناوری میکنن، مثلا با گوگل ترنسلیت مثلا اون ویلکام اولیه رو یه ترجمه میزنن و به طرف هم مثلا فرانسوی جواب میدن و اینا، که یکم مثلا حس بهتری داشته باشن، ولی نه واقعا همه چی با انگلیسی داره پیش میره.
بعد این مسئله که میگه مثلا میخوان حالا اسکایپ کنن جلسه بذارن اینا، دیگه واقعا تو اسمال بیزنس این اصلا آفر نمیکنه اینا؟
نه اصلا، طرف اصلا میخواد ما 50 دلار بده، واسه 50 دلار دیگه حالا نمیاد. این 50 دلار اونور یعنی 50000 تومان تقریبا. مثلا شما فرض کن تو ایران مثلا از یکی میخوای سرویس بگیری، با این 50000 تومان هم بهش بدی، حالا چیکارش کنی، کاری بهش نداری.
یه خود بیام راجبه این پروسه ای که در واقع حالا گفتیم راجبه تبلیغات و اینا، واقعا کمپین تبلیغاتی مثلا پیاده کردین برای بازار خارجی یا چیکار کردین؟ یعنی اصلا شما سرویس رو لانچ کردین غیر از تیک شاپیفایش، میخوام ببینم چه جوری دنبال یوزر میگشتین؟
یه کتابی بود که من اسم کتاب رو الان یادم نیست، اینجوری بود که مثلا چگونه تراکشن بگیریم و اینا، اینو گرفتیم خوندیم چگونه تراکشن بگیریم. بعد مثلا 18 تا راه داشت گفته بود آقا مثلا راه یک، راه دو، راه سه و اینا بگیرید.
کدوم کتاب؟
آره یه چیزی کتاب معروفی هم هست،
تراکشن هست اسمش،
کتاب تراکشن اشموریه فکر میکنم، درست؟
نه اشموریه نیست، ولی کتاب تراکشن که 18 تا 20 تا همین،
آره همین
تکنیک.
آره خلاص یادم جلسه ها داشتیم و اون 18 تا رو می نوشتیم، گفتیم آقا ما این تو این چه جوریه. بعد از اون گرفتیم شروع کردیم و هر کدوم می‌رفتیم به بنبست می‌خورد. یعنی راستش بخوای بنبست نه، مشخص شد برای من که زمان زیاد میخواد، یعنی اون بیزنس رو راه انداختن با اون نوع ترکشن گرفتن احتیاج به یه فرصت زیادی داشت که ما بعد زودتر کارو شروع میکردیم. ما وایسادیم محصولمون تموم بشه، کامل بشه، بعد بیایم بریم سراغ این که ترکشن بگیریم، در حالی که تو مثلا شاپیفای با این که مثلا خیلی ساده تر بود، هنوز محصول ما مثلا باگ، محصول فکر کنم تو 3 هفته لانچ کردیم، یعنی هنوز محصول پر از خطا بود، پر از UX باگ بود، ولی محصول دادیم، خب مشتری میومد میگفتن بده، پاک میکردن و این کمک کرد که موازی با مشتری پیدا کردن با همون محصول بره و خیلی خیلی بهتر پیش رفتش. ما ایرادی که اون محصول اولمون داشت این بود که فکر کنم 8 ماه یا 9 ماه منتظر تیم فنی شدیم. خب محصولم واقعا محصول های تکی بود، محصول به جای رسید، گفتیم خب دیگه امروز لانچ مثلا بریم پروداکت هانت این کارو بکنیم. تو پروداکت هانت هم خوب شد، یعنی مثلا تو اون روزش تو 10 تای اول بودیم، ولی خب مشتری تا بیاد اینو پیدا کنه و اینا تو
الان اگه با اطلاعات فعلی برگردی عقب این روکر رو تغییر میدین؟
حتما.
چیکار میکنین؟
من سراغ پلتفرم میرم.
خب
یعنی اگر کسی بخواد بره وارد بازار خارج بشه، میگم بگرد جایی رو پیدا کن که یه پلتفرمی هست، تو رو اون پلتفرم سوار شی، نرو خودت بازار رو بشکاف، خیلی کار سختی.
بعد الان پلن آینده تون الان برای چیز چیه؟ برای در واقع گسترش تو بازار خارجی؟
ما که فعلا همین محصول اولیه‌ای که تو شاپیفای دادیم و الحمدلله خوب داره جواب میده رو می‌خوایم بریم خیلی روش تمرکز کنیم. شاپیفای خوبیش اینه که شما می‌تونید محصولات خیلی کوچیک کوچیک هم داشته باشید، یعنی لازم نیست حتما این محصول خیلی بزرگ داشته باشید که همه چی داره. یه محصول کوچیک که فقط یه قسمتی از کار یه نفر رو می‌ندازه، محصول کوچیک دیگه یه قسمت کار دیگه، و این خیلی کمک می‌کنه به توسعه سریع محصولات جدید دادن. حالا ما اولی‌ها بریم از زیر بارش در بیایم و خیالم راحت بشه که موفق میشیم، بعدش بریم سراغ بقیه‌اش. اما کاری که کردیم راستش بخوای ما نزدیک به یه ماه پیش اولین سرمایه گذاریمون هم کردیم.
شما کردین؟
آره، ما این سرمایه گذاری کردیم در یه تیم دیگه‌ای که اتفاقا یه همچین محصولی داشت کار میکرد، یعنی محصولیه که باز حوزه‌اش یکم به این هوش مصنوعی اینا ارتباط داره و باز پلاگین مانند یه جایی مثل وردپرس الان دارن خودشون سرویس میدن و بعدش امیدواریم که بتونن بیان تو شاپیفای این سرویس رو بدن، ریکامندشن انجینه. و خب روی کردمون این شده، یعنی روی کردمون این شده بریم سرویس های کوچیکی که بتونیم چه خودمون بدیم چه کسی دیگه ای میتونه بده بریم ازش حمایت کنیم و بدیم اتفاق بیفته.
بعد این در واقع تیمی که رو سرمایه‌گذاری تیم ایرانی هن؟
بله آره
خیلی جالب بود.
آره یه تیم ایرانی هن، بچه های خودمون بودن، بچه هایی بودن که قبلا توی شرکت بودن، بعد یک سال و نیم پیش دیگه از ما جدا شدن، رفتن یه استارتاپی زدن و الحمدلله کارشون خوب پیش رفت و ما تصمیم گرفتیم که به عنوان اولین سرمایه‌گذار وارد تیمشون بشیم.
بعد توی شاپیفای خود یا حالا پلتفرم دیگه، خب احتمالا اونجا بحث رقابت هست، یعنی شما میری تو شاپیفای تازه باید با سرویس های مشابه رقابت کنی، اون کارو چیکار کردی؟
خب ولی خیلی ساده تره، برای اینکه صورت مسئله مشخصه. رقابت که هست، یعنی اینجوری نیست که رقابت نیست، رقابت هست ولی مشخصه مشتریت کیه، رقیبت کیه. یه 20 نفر هم مثلا یه کیوردی رو میزنی، مثلا 20 تا 30 تا آدم میاد، میری کاملا نگاه میکنی و تصمیم میگیری تو کدوم نیچ مارکت رو بگیری. ما که نمیخوایم بریم اون بزرگ بزرگی که 5 سال تو شاپیفای بگیری، و ما کاری که میکنیم اینه که خب اون که بزرگ سر جاشه. حالا الان کامنت های اونا رو مثلا کاری که ما کردیم، همه کامنت ها رو خوندیم، همه کامنت ها رو خوندیم برای مثلا 10 تا سرویس، فکر کنم 40,000 تا کامنت شد. بعد اینا رو همه رو تگ زدیم.
خوشم اسمتون خورد.
نه این دستی بودش، همه تگ خورد که الان این راضیه این ناراضیه، این چه فیچری میخواد چه فیچری نمیخواد، و مشخص شد که الان مثلا گپ کجا هستش. با اون گپ رفتیم محصول دادیم، تازه فهمیدیم که اشتباه، بازم یعنی اون چیزی که فکر میکردیم هم درست نیست، و مشتری واقعی اون موقع گفت آقا من اینو میخوام. اون مشتری روزای اول سرویسمون میومدن و میگفتن اینو نمیخوام اینو میخوام، اونو خاموش میکردن اینو روشن میکردن. ما اول فکر میکردیم که ما باز میگم خیلی فنی طور هی جلو میرفتیم، اومده بودیم باز با این کمک هوش مصنوعی اینا اینجوری که بگیم هر کیو بهش چقدر تخفیف بدیم که خیلی بهینه تخفیف داده باشیم، اینجوری نشه که مثلا به همه 20% بده یا به همه 10% بده، به این نفر 5% بده، به یکی چی نده، به یکی 30% بده، و هدف این باشه که فروشو بیشتر کنه. با این فرمون رفتیم جلو، ولی خب اتفاقی که افتاد این بود که همه اومدن دیسکانت خاموش میکردن. مثلا میگفتن آقا ما مثلا خودمون یا 20% دیسکانت میدیم یا نمیدیم، تو چی میگی این وسط؟ و خب ما گفتیم خب چه کاری، این همه مثلا ما رفتیم توسعه دادیم کلا دیلیت کردیم اون همه اون جایی که
کل فیچر برداشتیم.
آره کل فیچر برداشتیم، حالا کدش بک اندش هست ولی فعلا ما نمیخواد دیگه، طرف اینو میخواد. الان میان انقدر راضین، یعنی واقعا من سرویس میینم میگم چیه این، برای چی یک میدسه، ولی راضین، من خوشحالن و میگم به به چقدر ویکسمون خوبه و زندگی خوشحال.
بعد تو آینده حالا میخواین که در واقع حالا صحبتش هم بود، فکر کردین که تیمتون رو منتقل بکنید به خارج از کشور؟ آیا فکر میکنین چقدر میتونه کمک کنه بهتون؟
این از اون سوالای سخته. آرزوی ما که این نبوده، یعنی ما دوست داشتیم که بریم شمال، دوست نداشتیم بریم خارج.
شمالو من بگم جدی داره میگه، نمیگه شمال.
عکسی هست جلوی ما روی دیوار که عکس گیلانه و خلاصه قصدشین برین یه جایی توی گیلان.
آره ما 96 شروع کردیم و اون موقع تصمیم گرفتیم و رفتیم، حتی زمین هم پیدا کردیم که یکی از مالکای اون زمین نبود، یکی دو ماه بعد میخواست بیاد. ما اسفند 96 رفتیم باهاش مذاکره کردیم، بعد تو فروردین و اردیبهشت 97 یه دفعه همه چی گرون شد و ما اون نقدینگی که داشتیم مجبور شدیم نگه داریم برای مسائل خودمون و کلا قضیه کنسل شد. اینجا میشه گفت هوا رفت.
نه هوا شد، با هوا رفت، با هوا شد لانچ. آخه دیدی من همیشه لانچ راکت و موشک و اینا هست که اتفاقا توی استارتاپ هم خیلی این لوگو رو میبینی، اون از اونجا میاد. ولی چی شد که در واقع حالا گیلان یا رش رو انتخاب کردین؟
ببین چند تا پارامتر داشتیم. یکی این که آب و هواش توی افق مثلا 10-15 ساله چیز خوبی باشه و این ریزگردا و اینا خاک و کم آبی و اینا کمتر توش تأثیر داشته باشه. یکی دیگه این بود که خب تو شمال همونجوری که تو این عکس هم می‌بینید گیلان خیلی پهن‌تره. فاصله بین دریا و کوه خیلی بیشتر و زمین‌های وسیع‌تری وجود داره و ارزون‌تره. این همه اینو گفتم یعنی ارزون‌تر شما می‌تونید از مازندران بگیرید. دو اینکه مسیرش هم مسیر خوبی باشه.
اتوبان میندازه.
اتوبانه. آره مسیر خطرناک. چون بالاخره به تهران وابسته ایم دیگه. اینجوری نیست که مثلا وابستگی از تهران حذف نمیشه. کم میشه ولی حذف نمیشه. و همین این دو تا پارامتر.
مثلا چرا اصفهان نرفتین؟ دل میسم الان شکسته.
اصفهان چیزه، این مزیتی که مثلا علی میگه واقعا نیست. ریزگرد داره، آلودگی داره، حالا درست شهر منه مثلا خیلی شلوغش هم خوبه ولی برای مثلا یه تیمی که سرشون تو کار خودشون و احتمالا سرویس اینترنتی میخوام بدن و حضور در مرکزیت خیلی براشون اهمیت نداره، به نظرم خیلی جای ایدئالیه.
و داشتی میگفتی که همه تیمتون حدود 20 خورده نفر، همه البته اون موقع چند نفر بودین؟
اون موقع کمتر بودین، 13 تا بودین
و همه اوکی بودن که
آره
برین رفت. جالب
بود. یکی دو نفر که اونا هم خیلی مثلا اینجوری نبود که خیلی بگن نه، مثلا اوکی بودن همه. واقعا تجربه خوبیه دیگه.
فوقش طرف میاد مثلا یه سال خوشش نمیاد برمیگرده.
آره.
و البته تصمیم مثلا ویژو تاثیرگذاریه به مثلا ساید افکتاش فکر کرده بودین؟
آره. به این یه چیز جالبی که بود، من خیلی دوستانی داشتم و هنوزم دارم که مثلا تو شرکت‌های دیگه تهران تو حوزه همین استارتاپی اینا هستن. اگر من اینجا بهشون بگم بیایید پوشه کار کنید نمیان، ولی مثلا بهشون میگفتم میخوام برم شما، میگفتم اونجا میای.
چرا؟
واقعا شما نیدید تا حالا کسی دوست داشته از تهران خارج شه؟
چرا ولی خب
همه حرفشو میدن،
حرف جرأت چه نداره.
خب همون حرف و جرأت و ایناست. نکته چیه؟ نکته اینه که یکی از مسائل جدی که تو رفتن به خارج از تهران هست کاره، و اگر شما اونجا یه کار مناسب مورد پسندی که راحت باشه، تیم خوبی باشه و اینا داشته باشید، به نظرم تستش میکنید.
فکر میکنم پونیشا هم خیلی موثر بوده تو این تصمیم گیری که به هر حال استارتاپی رفته توی گیلان داره کارشو انجام میده و خب به هر حال بروز بیرونی هم داره و همه میبینن و اون مثلا مزرعه که نمیشه گفت، اون زمین خیلی بزرگی که دارن، اونم خیلی موثر بوده به عنوان مثلا الگو.
نمیتونم بگم موثر نبوده، واقعا حتما بوده و کاری که بچه‌ها کردن خیلی قابل تقدیره. یکم اما ما مثلا نوعی که دوست داشتیم بریم، دوست داشتیم یه جور دیگه بریم، یعنی دوست داشتیم یه مثلا زمینی که داشتیم می‌گرفتیم 7-8 هکتار بود و دوست داشتیم یه کمپ بزنیم و تو اون کمپ یه فضای بزرگی باشه که مثلا هم زندگی باشه هم کار باشه هم مثلا استراحت باشه، یه همچین چیز تو ذهنم.
یعنی شهرکتوری بزنی؟
حالا شهرک که خطرناکه، اسم شهرک
همون رو اتفاقا منم می‌خواستم بگم.
جدی خطرناکه؟
پتانسیل چیز داره، دارن یه جامعه اشتراکی درست می‌کنن.
مثلا باز پس هر چیزی می‌کنن. نه آقا ما می‌خوایم بریم کار.
فرقه درست می‌کنه، فرقه پوشه.
خب این بحث خوبیه، ما وقتمون برای این قسمت تمومه، ولی
من فقط یه سوال دیگه بپرسم در حد یکی دو دقیقه. اون روزای اول کجا بودین؟ دفترتون کجا بود قبل از اینکه بیان اینجا؟
اکباتان بودیم ما، دفتر پدرم، یعنی ایشون یه دفتری داشتن توی اونجا رفتیم ما تسخیرش کردیم و اول مثلا یکی دو تا میزو گرفته بودیم، بعد بیشتر بعد ایشونو دیگه گفتیم و یه چند تا شما نیایید و اینا.
یه 6 7 همون زمان که 6 7 نفر تا 12
13 تا اونجا.
و این دفتر فعلی رو بعد از جذب سرمایه گرفتید؟ ناشی از سرمایه بود یا ناشی از مثلا اون سود انباشته خودتون بود؟
این دفتر که نخریدیم، رهن و اجاره و ایناست، ولی ناشی از فعالیت خودمون بوده. یعنی توی اون پولی که بابت سرمایه گذاری گرفتیم سال 94 و 95 بود، اینجا رو 96 گرفتیم و خودمون بازسازیش کردیم.
چند نفر بودین زمانی که اومدین اینجا؟
21 نفر.
آها خب پس واقعا دیگه احتمالاً اونجا جا نمی‌شدین و مجبور شدین.
اینا من بگم و ببندیم، این دفتر الان توی ناحیه نوآوری دانشگاه شریفه و اونور خیابون زل شمالیه.
آره یه ذره جلوتر در شمالی دانشگاه شریف.
آره. خب ما این قسمت از مصاحبه رو اینجا تموم میکنیم، قسمت دوم رو هفته آینده خواهید شنید. علی جان خیلی ممنون که وقت به ما گذاشتی.
مرسی، خوشحال شدم. فعلا خدا نگهدار.